برین شما تو دل کار، میخواین آقا 100,000 دلار صادرات کنید، 1,000,000 دلار صادرات کنید، هر چی میخواید صادرات کنید دستتون باز. ببین این صادرکننده نهایتش باید این ارزو به کشور برگردونه، چرا پشت سرش باز میخواد که این اتفاق صادراتیش تکرار بشه؟ اینکه اینجا نمیتونه مرتب صادرات داشته باشه، ارزشو بده اون طرف دنیا نگه داره، مجبوره برای تداوم کارش ارزشو بفروشه. به کی میفروشه؟ به همون وارد کننده. دلیلی نداره که من که فرش تولید میکنم یا اون آقای دیگه که داره هر جنس دیگه، مثلا خب یکی از تولیدات قم مثلا کفش هست، ما تو کفش و صندل تو قم، تو ایران قم به هر حال تقریبا اول هست. خب این عزیزان میان با هزار مشقت و مسائل این جنسشون تولید میکنن، بعد ما بهشون بگیم آقا بیاین ارزتون رو به قیمت غیر واقعی بفروشین، بعدم ما این ارز رو بدیم مثلا به یه تاجر فرض قهوه، بخواد داره قهوه وارد بکنه.
درسته.
آقا ایشون بخواد قهوه وارد کنه دستش هم درد نکنه، ارز آزاد رو بده قهوهش رو وارد بکنه. ما این چه کاریه که بیایم صادر کنندمون رو جریمه بکنیم و بیایم وارد کنندمون رو تشویق بکنیم؟
حالت موافقان و مخالفانی داره این قصه آقای کاظمی عزیز. دی میگن که خب بالا همین جوریش قیمت گذاری دستوری داره رخ میده، وضعیت بازار و وضعیت ارز به این شکله، اگر بخوایم کلا رهاش بکنیم که به مراتب بدتر میشه. عده دیگه هم مثل شما اعتقادشون این است که بازار کار خودش رو میکنه و اون عرضه و تقاضا به صورت خودکار مثل خیلی دیگه از جاهای دنیا به صورت یه جورایی خودکار و اتوماتیک اصطلاحاً تنظیم میکنه قیمت رو. اما در نهایت چیزی که همه ما باش موافق هستیم اینه که حمایت جدی از صادرکننده مطمئناً در نهایت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
قطعا همینطوره. ببینین من همه نظرات رو به هر حال در جای خودش ممکنه قابل تحمل باشه، ولی صحبت من صحبت دو تا چهار تاست. همه میدونن که کشوری میتونه اقتصاد قوی و پویا داشته باشه، کشوری میتونه از اون پول ملی خودش دفاع کنه و بتونه ارزشش رو حفظ بکنه و تو این روندی که ما الان قرار داریم از این روند خارج بشیم که صادرات قوی داشته باشیم. شما در نظر بگیرین که ما مثلا به جای 90 میلیارد دلار یه مرتبه 900 میلیارد دلار مثلا صادرات داشته باشیم، حالا اینو فرض بگیریم. وقتی ما 900 میلیارد صادرات داشته باشیم دیگه اون موقع دلار یا ارز خارجی در مقابل ریال ما دیگه قیمتی پیدا نمی‌کنه، اینطوری رشدی پیدا نمی‌کنه، چون ما خدمتتون عرض کنم که تونستیم با صادرات صحیح و خوب امروز در کشور ما، من همین از استان قم صحبت میکنم که اشراف دارم ولی مطمئنم همه کشور همینطور هست، افراد بسیار باهوش، افراد بسیار توانمند که بهترین اجناس رو دارن تولید میکنن. و شما، من حالا از عزیزانی که به هر حال صحبت منو میشنون دعوت میکنم، ما در اتاق قم یه نمایشگاه دائمی داریم که یه فضای حدود 1,000 متر در اختیار تولید کننده های قم گذاشتیم، کسایی که تولیداتشون رو به هر حال در قم دارن، در محدوده جغرافیایی قم دارن تولید میکنن، میتونن از این فضا استفاده کنن، بیان این نمایشگاه رو ببینن. هر کسی که اومده این نمایشگاه رو دیده، آخرین بار آخرین کسی که اومده بود سفیر محترم قطر بود، بعد از اینکه نمایشگاه رو دید ایشون در اومد گفت من شگفت زده شدم از این همه تولید در قم. نه ایشون، ما خودمونم که هر روز داریم میبینیم شگفت زده میشیم.
مطمئنن آقای کاظمی از حس
میسوزه که این عزیزان که تولیداتشون صادرات محور هست، قانون دست پاشون رو گرفته
از حس
در دنیا صادرات داشته باشن، و اون موقع میبینیم که تمام این تحریم ها اصلا دیگه ما به نفت نیاز نداریم، نه اینکه نفتمون رو انشالله شرایطی بشه که بتونیم به هر حال به اون گردونه اصلی برگردیم، ولی اگر ما صادرکننده هامون رو حمایت کنیم با توجه به این استعدادی که تو کشورمون داریم، با توجه به این هوش و با این توانمندی که توی حوزه‌های اقتصادی و تولیدی و صنعتی داریم، ما میتونیم جزء کشورهای برتر دنیا باشیم.
از بابت نیروی انسانی و خلاقیت و ابتکار که قطعا کشور ما چیزی کم نداره، همه به این موضوع اذعان دارن. در ارتباط با نرخ بازار ارز که یک در واقع بازار چند نرخی هم هستش، بارها در رسانه ملی گفتگوهای شکل گرفته، موضوعات مختلفی مطرح شده، مخالفان و موافقان زیادی داره و این رانتی که این وسط گفته میشه که شکل میگیره واسه دست طریق همین چند نرخی بودن بازار ارز، نمیدونم قراره کی قصتش حل بشه و تا چه روزی ما باید این گفتگو رو انجام بدیم که این موضوع به یک نتیجه نهایی برسه. اما در نهایت امیدوارم که هر اتفاقی میفته به نفع صادر کننده، به نفع تولید کننده و در نهایت به نفع مردم و اقتصاد ایران باشه. آقای کاظمی باهاتون خدافظی میکنم، خیلی سپاسگزارم.
خواهش میکنم، تشکر میکنم از تماستون. امید دارم که انشالله با تصمیمات خوب مسئولین عزیز ما برسیم به فضایی که تجارت کاملا آزاد داشته باشیم و در اون شرایط قطعا تورممون مهار خواهد شد، قطعا ارزش پول ملی حفظ خواهد شد و همه خوشحال خواهند بود.
خیلی سپاسگزارم از شما، خدا نگهدار.
قربان شما، خداحافظ. شما خدا.
خیلی سپاسگزارم از اینکه با 3094 در تعامل هستید و در ارتباط با گفتگویی هم که الان انجام دادیم نظرات خودتون رو دارید اعلام میکنید به 3094 و 912-3188. گفتن که بحث تحریم ها قطعا میتونه مؤثر باشه و این رانتی که توی بازار ارز ایجاد شده یکی از دلایل اصلی قیمت هایی هستش که در بازار داریم میبینیم. 912-3219 گفتن که اگر حقوق ها و قیمت انرژی واقعی بشه مطمئنا خیلی از مشکلات حل خواهد شد. 916-0-969 هم همراهمون هستن، از شما سپاسگزارم. و گفتن که در ارتباط با قیمت کالاهای اساسی هم حتما صحبت بکنید که روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. چشم، مثل موضوع لبنیات که پیگیریش کردیم در بازار تهران سعی میکنیم که دیگر کالاهای اساسی رو هم بررسی بکنیم و قیمتشون رو به سمع نظر شما برسونیم. سری بزنیم به بازار خودرو و تأثیری که قیمت ارز بر این بازار گذشته در چند روز گذشته، چه در بازار خودروهای داخلی چه در بازار خودروهای خارجی. آقای مخلصپور کارشناس این حوزه همراه ما هستن. آقای مخلصپور سلام به شما، روزتون بخیر باشه.
آقا سلام علیکم، حال شما چطور؟
مخلصیم، شما خوبین؟ سلامتی؟
سلام هستم، قربان شما.
بزرگوارین.
اصلا صد درصد این که ما دو سه سالی بود که یه بازار تقریبا ثابت تو کاری خود رو تجربه می‌کردیم و تقریبا از سال 1401 به این ور ما افت و خیزای خیلی شدیدی نداشتیم و اگر کسی می‌خواست یه ماشین بخره استرس برای زمان خریدش که حالا امرو بخرم یا فردا بخرم نداشت و اگر ماشینش رو می‌فروخت برای صرف می‌گشت و یه ماشین مورد علاقش رو پیدا میشد، بعضا پولش رو سپرده گذاری میکرد مثلا دو سه ماه که یه مقدار قدرت خریدش بالاتر بره.
بازار خودرو از حالت سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری خارج شده بود در
بله تو سه‌ساله گذشته
بله.
خارج شده بود و خب اکثر دوستان یا اقتصاددان هم همی اومدند و تاکید می‌کردن که آقا خودرو از کالای سرمایه خارج شد و مصرفی شد، ولی که اتفاقی که تو 7-8-10 روز قبل افتاده شرایط خیلی خوب نیست، یعنی میشه بگیم شرایط خیلی بده. اصلا مثال خدمتتون عرض بکنم، ما توی تا کمریه چین را سفارش چین 0 کیلومتر
بله.
خب اینا از اعداد خیلی بالا شروع شد، کف بازار رو 57% تاچ کرد و ولی چن الان بالا 7 میلیارد تومان داره معامله میشه.
یعنی تا 10-15 روز گذشته 5 میلیارد و 700 میلیون؟
نه نه نه، این تاچ کردنش مثلا مربوط به 2 ماه پیش.
آها تو این 2 ماه از 5700 رسیده به بالای 7 میلیارد.
بعد مثلا 6200 میانگینش بود.
درست.
مثلا الان 6200 کجا؟ 7200 کجا؟
1 میلیارد تومان اختلاف.
بالاتر از 1 میلیارد. 1 میلیارد دانی ما الان اختلاف داریم توی ماشینه مثلا 6 تومانی.
درسته. و تأثیرش روی بازار خودروهای داخلی، خودروهای زیر 1 میلیارد تومان چقدر بوده حدودا؟
اصلا دیگه ماشین زیر 700 میلیونی دیگه وجود نداره.
اصلا دیگه چیزی به اسم ماشین مثلا 500-600 تومانی دیگه نداره.
اصلا به تاریخ پیوست. یعنی واقعا خیلی اوضاع. یه نفر بود تو آسانسور از باش داشتم میومدم، گفت آقا 800 میلیون دارم ماشین چی بخرم؟ گفتم به خود واقعا نمیدونم. گفت یعنی کوی کسا این هم دیگه بهم نمیدم. گفتم من حالا تخص بسن ولی بینی 700-800 شده اونو هم
درست.
من همین فاصله ای که شما همکارا زنگ زنن گفتن تماس میگیرن، زنگ زنم به بچه هایی که ماشین های ایرانی ها خب نبضش دستشون هست، کارا و دناپلاس الان بود در عرض 1 ماه گذشته بیشتر از 300 میلیون تومان گرون شده. یعنی چقدر؟ 1,350 و الان 1,650. شما با 1,650 تومن 3 ماه پیش میتونستین یه ماشین خارجی خوب بخرید، میتونستین اکسنس بخرین، سراتو بخرین، تیگو 7 بخرین. حیف که گسترده این ما ماشین 1,700-800 داشتیم. الان ده ناپلاس به سختی شما میتونین 1,650 بخرین و الان هم پول دستتون باشه بخواین برین بخرین، چطور بدون ماشین نمیفروشه امروز.
آقای مخلص بود الان توصیه‌تون به اونایی که از بابت مصرف، یعنی حالا سرمایه گذاری که به کنار، کسی که واقعا نیاز داره و میخواد خودرو تهیه بکنه، به نظرتون الان موقعی هستش که توی این تلاطم بازار ورود بکنه، یا اینکه نه مقدار صبر کنن، شاید یه اصلاح قیمت، شاید یه مقدار آرامش بر بازار حاکم بشه با توجه به تجربه شما توی سال‌های اخیر؟
والا ما دیروز یه استوری گذاشتیم و توصیه کردیم به فروشنده ها، کسانی که خب ماشین دارن و میخوان بفروشن، اگر یه مقداری قیمت دلار اصلاح بزنه خب خریدارا دست نگه میدارن از خرید. ما اومدیم به فروشنده گفتیم اگر که شما رو پولش حساب وا کردین، بدهی ایجاد کردین، چک کشیدین و الان دارین زمان میخرین که بیشترین منافع از این زمان خریدن ببرین، ممکنه این حالت هم در نظر بگیرین، یه اصلاح بزنه و خریدارا خرید نکنه.
درست.
ولی در کل خدمتتون عرض کنم که ما ماشین نسبت به بازارهای همسایه‌مون بیش از 5 برابر گرون‌تره، حتی با همین دلاری 130,000 تومان. ما ماشین تو ایران با دلاری 400,000 تومان داره خرید و فروش میشه، ولی به خاطر محدودیت در واردات خودرو، محدودیت در تعرفه ها و این مسائل و مشکلاتی که خب ما الان گریبون گیرمون هست تو بازار خودرو، همین دلاری 400-500,000 تومانش هم ما متاسفانه گیرمون نمیاد بخریم. اگر شرایط به همین منوال باشه، محدودیت رو به همین صورت باشه، من توصیه امینه به خریدارانی که ماشین برای مصرف میخوان ماشینشون رو بخرن، حالا فرض کن 10% بعد اون وقت پایین، ولی بهتر از اینه که یهو بعدن 30% بره بالا.
بله خیلی سپاسگزارم از شما آقای مخلص پور، کارشناس این حوزه، و باهاتون خدافظی میکنم.
خواهش میکنم. من از وقتی به اختیار من باشه.
امیر وکیلیان گفتگویی داشته با معاون محترم وزیر اقتصاد که نکات خوبی هم توی این گفتگو مطرح شده، بد نیست با هم بشنویم.
در 2 هفته اخیر همایش های اقتصادی در ایران رنگ و بوی تازه‌ای گرفته. هفته گذشته در بورس تهران همایش پیوند بورس تهران و رمزارزها بود. آقای دکتر محمدپور بیشتر صحبتشون رو به فینتک ها و عرض کنم نقش اونها در تامین مالی اختصاص دادن. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما. شما از یک انقلابی در حوزه تامین مالی در دنیا صحبت کردید و تغییر و دگرگونی نقش بانک ها. بیشتر توضیح بدید که الان کجا هستیم و به کجا خواهیم رفت.
موضوعی که بنده در این همایش موضوع سخنرانیم بود بحث هوش مصنوعی و مباحث مرتبط با دیجیتالیزه شدن نظام پولی و بانکی که حالا تو دنیا و در کشور ما بود که خب استذار دارن همه شنوندگان عزیز. خب ما در دنیا مخصوصا در این 10-15 سال گذشته شاهد یک تغییر و تحول اساسی در بحث تأثیر هوش مصنوعی بر همه ارکان و ابزارهای موجود در بیزنس های مختلف هستیم و نظام بانکی پولی هم از این مسئله به نوعی بی تأثیر نیستش. خب موضوع بحث ما این بودش. ما در بانک مرکزی یک تمرکز ویژه‌ای گذاشتیم روی بحث استفاده از هوش مصنوعی، چه در بحث‌های بیزینسی نظام بانک پولی بانکی و چه در بحث‌های رگولاتوری تنظیمگری و نظارت. حالا من به طور ویژه به خاطر مسئولیت خودم در حوزه تنظیمگری و نظارت عرض کنم خدمتتون که ما از 2 سال پیش یک نقشه راه مشخصی رو برای به نوعی پررنگ کردن مباحث مرتبط با هوش مصنوعی در نظارت و به طور خاص پروژه تحت عنوان هوشمندسازی تنظیمگری و نظارت در نظام بانکی رو شروع کردیم. اتفاقات خوبی هم در این محصولات خوبی هم در این چند مدت گذشته حاصل شد از این پروژه. محصول سین یا سامانه یک پارچه نظارت به نوعی میشه گفت مهمترین ابزار نظارتی هستش که ما شاید در نظام بانکی در طول این سالها و این دهه ها داشتیم و همچنین سامانه روابط اشخاص مرتبط و به نوعی تسهیلات گیرندگان کلان نظام بانکی رو رونمایی کردیم و حالا امیدواریم این کاری که در نظام بانکی و پولی کشور شروع شده با سرعت و انسجام خوبی انشالله جلو بره.
بله.
البته گفتگویی که امیر وکیلیان انجام داده بیشتر هستش مدت زمانش. سعی میکنیم که در روزهای آینده بخشای دیگه ای از این گفتگو رو هم خدمت شما ارائه کنیم. صمیمانه از شما سپاسگزارم از اینکه امروز رو هم با بازار تهران همراه بودید از رادیو تهران و امیدواریم که به هر حال اتفاقی که میفته در نهایت به نفع مردم و به نفع مصرف کننده باشه، مردمی که امید دارن همچنان که بتونن با یک کیفیت مناسب خرید با انجام بدن و زندگی بکنن. انشالله که این اتفاق با سیاست گذاری صحیح رخ بده. خیلی ممنونم از شما، روز خوش، خداحافظ.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو تهران میشنوید. به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان ظهر امروز ساعت 11:59 تنین انداز میشود. در این زمان با ویژه برنامه اذانگاهی رخ خورشید به استقبال اذان ظهر به افق تهران میرویم.
وقت دل کندن از زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان.
هنوز خالص نشدم.
راهی تو نشان به سوی الله بده.
سایه ها کوتاه می شوند و اقبال ما بلند. وقتی که خورشید رخ می نماید در لحظه دلپذیر اذان.
الله اکبر. اللهم لبیک لک لبیک. اللهم لبیک لک لبیک لک لبیک.
وقت دل کندن از زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان. فریاد گلدسته هاست که بشتابید، امیدوار و مشتاق و روسفید، رخ در رخ خورشید.
سوگند به خورشید و نور عالم تابان، رخ خورشید.
در میانه روشنای روز دل را به مهربانی می سپاریم و در سایه ایمان حضور قلب می جوییم. هر نگاه آینه طاعت است و هر لبخند نشانه ای از نور ایمان درون قلب آدمی. در گرمای لحظه بندگی دلها مهربانتر می شوند و پهلو می زنند به رخ خورشید. بسم الله در مسیر طاعت مشتاقانه مهرورزی می کنیم تا انسان شایسته‌ای باشیم در مسیر بندگی حق. در مسیر حضور یکدیگر را می خوانیم به مهربانی.
می شود برخاست؟ من کجا از مهربانی چشم پوشیدم؟ می شود برگرد؟ می شود برگشت و در خود جستجویی داشت؟ می شود برگشت؟
می شود برگشت.
خیلی عجیبه که به امام باقر میگه آقا 10 دفعه گناه کرده، 10 دفعه هم رفته توبه کرده، بازم اگر آلوده بشه بره توبه کنه، حضرت میفرماید خب همونی که 10 دفعه قبل بخشیدش دفعه 11 هم میبخش. خیلی عجیب. میگه هر بار که تو گناه ببری پیشش بگی من یه همچین غلطی کردم، اشتباه کردم، میگه خب منم میبخش،
دلم بیقرار توست، وین جان بر لب آمده در انتظار تو.
مهربانی از دل روشن انسان برمیخیزد، دلی که به نرمی و درک دیگری زیباتر میتپد. مهربانی زبانی جهانی است که دلها را آرام میکند.
ای سایه سب کن که با کام دل، آن آرزو که در دل امیدوار توست.
خدایا دلهای ما را از سختی ها نرم کن و با نسیم مهربانی زنده بدار. الهی در لحظه حضور چشممان را بیناتر کن تا زیبایی طاعتت را ببینیم. خدایا در مسیر ایمان دلهایمان را پیوند بده به مهر و مهربانی.
یا ربی یا ربی یا ربی یا الله.
قرآن خورشید هدایت و حکمت و شفاست. وقتی نشستن بر سر خان همیشه گشوده خداست. اقرأ بخوان، اقرأ باسم ربک الذی خلق،
اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق.
بخوان به نام پروردگارت که هستی را آفرید.
سوره عصر، آیات اول تا آخر. قاری استاد حسین کرمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
لا حول ولا قوة إلا
آنگاه که خورشید در بلندای آسمان ایستاده و سایه به کوتاه‌ترین راز بدل می شود، رخ خورشید بر جان می تابد و اذان ظهر دل را به عاشقی در میانه هستی فرا می خواند.
صدایم کن از هر کجا میتوان، صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکوفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو.
ما هکذا ربی یا مالکن قلبی اخبرت عن رضا طالبتنی ذنبا طالبتو کالتوبا ملی انا سوا.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو تهران، مؤذن آقای حسین علی شریف.
الله اکبر الله اکبر. الله اکبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا